سلام و خسته نباشید، به برنامه دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. اسرائیل میگوید که به زندان ایوین و چند نهاد دولتی دیگر در تهران حمله کرده است. وزارت دفاع اسرائیل دوشنبه دوم سرطان اعلام کرد که شماری از نهادهایی را که به گفته این وزارت در سرکوب جمعیت دست دارند هدف قرار داده است. در اعلامیه این وزارت این نهادهای دولتی ایران بسیار مهم خوانده شده و آمده است که این حملات بنابر هدایت بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل صورت می گیرد. همزمان ایران نیز دوشنبه حملات راکتی خود به اسرائیل را ادامه داد. صدای زنگ خطر صبح امروز در سراسر اسرائیل به مدت 30 دقیقه به صدا درآمد و اردوی اسرائیل گفت که چندین راکت از سوی ایران شلیک شده است. سپس اردوی اسرائیل به مردم توصیه کرد که از پناهگاه ها خارج شده و به منازل خود برگردند. تأسیسات هسته‌ای فردو دوشنبه دوم سرطان بار دیگر هدف حمله قرار گرفت. رسانه های ایران به نقل از مقام های این کشور گزارش دادند که این حمله ظهر دوشنبه به وقت ایران صورت گرفته است. به گفته مقام ها در این حمله هیچ گونه خطر و تهدید متوجه شهروندان ایران نبوده است. تأسیسات هسته‌ای فردو بامداد یکشنبه هدف حمله ایالات متحده قرار گرفت و دونالد ترامپ رئیس جمهور آن کشور ادعا کرد که به شمول فردو، نتنز و اصفهان دو مرکز دیگر هسته‌ای ایران نیز به کلی نابود شدند. این در حال است که رافائل گروسی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید که در حمله روز گذشته امریکا به تأسیسات فردو احتمالاً آسیب‌های چشمگیری به قسمت‌های زیرزمینی این تأسیسات وارد شده است. او دوشنبه در نشست شورای حکام این آژانس گفت که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حال حاضر قادر به ارزیابی کامل آسیب‌های وارد شده به تأسیسات فردو نیست. چین از اسرائیل و ایران خواسته است که برای پایان تنش‌ها یک راه حل سیاسی را دریابند. گایو جیاکون سخنگوی وزارت خارجه چین دوشنبه دوی سرطان گفت که اسرائیل و ایران برای جلوگیری از گسترش جنگ به دیگر مناطق تنش‌ها را باید کاهش دهند. پیش از این اتحادیه اروپا و شماری از کشورهای منطقه نیز خواستار کاهش درگیری‌ها میان دو کشور و بازگشت به راه حل سیاسی و مذاکره شدند. اما ایران میگوید که تا زمانی که حملات اسرائیل به این کشور ادامه داشته باشد هر گونه مذاکره بی‌معناست. درگیری میان اسرائیل و ایران وارد 11مین روزش شده. در این مدت حملات اسرائیل به ایران ادامه داشته و در مقابل ایران نیز بیش از 20 موج حملات راکتی و تیاره های بی پیلوت را علیه اسرائیل انجام داده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که هیچ توجیه برای حمله هوایی ایالات متحده علیه ایران وجود ندارد و مسکو تلاش دارد تا به مردم ایران کمک کند. پوتین این را دوشنبه دوم سرطان در دیدار با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در مسکو گفت. پوتین حمله بامداد یکشنبه آمریکا به ایران را غیر ضروری و بی اساس خواند و همچنان به عراقچی گفت که دیدار امروزی به دو طرف فرصت می‌دهد تا درباره همه مسائل مهم بحث کنند. و گزارش خبرگزاری رویترز، عراقچی در این دیدار به پوتین گفت که ایران در حال دفاع مشروع از خود است و از روسیه بابت محکوم کردن اقدامات آمریکا قدردانی کرد. هنوز مشخص نیست که روسیه ممکن است چه اقدامات در حمایت از ایران انجام دهد. مسکو پیش از این هشدار داده بود که مداخله نظامی آمریکا می تواند منطقه را بی‌ثبات کند. در دیدار میان امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان و هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در مورد روابط دو جانبه و وضعیت منطقه بحث شده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان دوشنبه دوم سرطان خبر داد که این دیدار در حاشیه 51مین نشست وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی در استانبول صورت گرفته است. گفته شده که در این دیدار دو مقام روابط ترکیه و افغانستان را مهم خوانده و روی گسترش آن تاکید کردند. حکومت طالبان با گذشت نزدیک به 4 سال هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است، اما ترکیه در جمع معدود کشورهایی است که رابطه نزدیک خود با طالبان را حفظ کرده. این در حال است که شماری از رهبران و مقامات پیشین افغانستان نیز پس از برگشت طالبان به قدرت به ترکیه پناه بردند. پایان خبرها. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کردید. آنچه که در ادامه این برنامه خواهید شنید. ایران و اسرائیل در 11مین روز باز هم بر یک دیگر حمله کردند. در این برنامه خبری از تازه‌ترین تحولات این تنش‌ها برایتان خواهیم گفت. قرار است امروز 23 جون نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان برگزار شود. توقع زنان از این نشست چیست؟
ما تأکید میکنیم که این نشست نباید در حد گفتگوهای نمادین باقی بماند، بلکه باید با اقدام واقعی مستمر و مبتنی بر مسئولیت پذیری منجر شود.
شماری از زندانیان که از زندان طالبان آزاد شدند میگویند که مورد شکنجه قرار گرفتند.
شکنجه شروع شد، نه شکنجه هم قسمی بود که به یک پای آویزان کردن، غذا ندادن و تمام حق و حقوق به یک زندانی که هیچ جرم مشخصی نداره هیچ ثابت نبود.
و در مورد نگرانی زنان بیوه افغان از وضعیت زندگیشان در روز جهانی زنان بیوه هم برایتان خواهیم گفت.
از ظرف و فرش و هرچی گرفتن بروختیم دیگه. حالا من صاحب خانه ما آمد که خانه رو داره نمیتونه خانه رو تخلیه. ایران ماندیم چی کنم؟
برای شنیدن اینها و مطالب دیگر از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه خبری رادیو آزادی. در بخش تکنیک طاهر روشان با ما همکاری میکنه. اسرائیل میگوید که در حمله امروز به تهران شماری از ساختمان‌های مهم دولتی از جمله زندان اوین را هدف قرار داده است. درگیری میان اسرائیل و ایران امروز وارد 11مین روزش شد. این در حالی است که حملات راکتی امروز ایران علیه اسرائیل صدای زنگ خطر را در نقاط مختلف اسرائیل به صدا درآورد. فرشتنگاه جزئیات بیشتر دارد.
اسرائیل می گوید که به زندان اوین و چند نهاد دولتی دیگر در تهران حمله کرده. وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد که شمار از نهادهایی را که به گفته این وزارت در سرکوب جمعیت دست دارند هدف قرار داده است. در بیانیه این وزارت این نهادها از دیدگاه نظامی و امنیتی بسیار مهم خوانده شده و آمده است که این عملات به هدایت بنیامین نتانیاهو سررزم اسرائیل صورت می گیرد. اسرائیل اهداف عملات امروز به تهران را ریاست بسیج، زندان اوین، ساعت شمارش نابودی اسرائیل در میدان فلسطین و دفتر امنیت داخلی سپاه پاسداران اعلام کرده است. بر اساس گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، ویدیوی سیاه و سفید از آغاز حمله بر زندان اوین منتشر شده است که به نظر می رسد تصاویر از دوربین مدار بسته باشند. بسیاری از زندانیان سیاسی در این زندان زندانی‌اند. از تلفات احتمالی این عملات هنوز جزئیات در دسترس نیست. همزمان ایران نیز امروز یک حمله راکتی را علیه اسرائیل انجام داد. صدای زنگ خطر صبح امروز در سراسر اسرائیل به مدت 30 دقیقه به صدا درآمد و اردوی اسرائیل گفت که چندین راکت از سوی ایران شلیک شده. سپس اردوی اسرائیل به مردم توصیه کرد که از پناهگاه‌ها خارج شده و به منازل خود برگردند. بر اساس رسانه‌های اسرائیل در موج حملات راکتی امروز 15 راکت از سوی ایران شلیک شد که برخی از آنها در نقاط مختلف اصابت کردند. اردوی اسرائیل در اعلامیه اولیه خود اعلام کرد که تیم‌های جستجو و نجات در چندین نقطه در سراسر کشور که گزارش شده است راکت‌های اصابت کرده است فعالیت دارند. اردوی اسرائیل بعداً شمار راکت‌های گزارش شده توسط رسانه‌ها را اصلاح کرد و گفت که 4 راکت از سوی ایران شلیک شده که بیشتر آنها رهگیری شدند. اداره خدمات اضطراری اسرائیل گفته که در عملات امروز ایران به کسی آسیب نرسیده. در این حال یک طیاره که پس از یک پرواز تجاری از قبرس به اسرائیل بازگشته بود در جریان حمله راکتی ایران مسیر خود را تغییر داد. مقام‌های اسرائیل صبح امروز از باشندگان ساحه شاروان در تل آویو و شمال این کشور خواستند که نزدیک پناهگاه‌های امن بمانند. این همه در حال است که بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل یک شنبه شب در حضور رسانه‌ای خود در تل آویو گفت که کشورش به دستیابی به اهداف خود بسیار نزدیک شده، وارد جنگ فرسایشی نخواهد شد و قصد ندارد بیش از برنامه تعیین شده عملیات را گسترش دهد، اما او به جدول زمانی مشخص برای پایان این عملیات اشاره نکرد.
نحمد الله نحمد الله على النعمة.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
исходит.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. انتظار می رود امروز دوشنبه 23 جون نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان برگزار شود. بر اساس اعلامیه‌ای که در وبسایت شورای امنیت منتشر شده، روزا اوتونبایو و نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان در این نشست سخنرانی خواهد کرد. انتظار می رود که در این جلسه شورای امنیت در مورد اوضاع سیاسی و بشری، چالش‌های اجتماعی و اقتصادی افغانستان بحث صورت گیرد. بسیاری از افغان ها انتظار دارند که در این نشست درباره کمک های بشری به افغانستان و همچنین محدودیت های آموزش و کار زنان و دختران در این کشور گفتگو شود. بیاین که جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم بشنویم.
قرار است روزا اوتونبایو رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یانما در نشست شورای امنیت در مورد این کشور سخنرانی کند. یانما با انتشار اعلامیه در صفحه فیسبوکش نوشته است که این نشست روز دوشنبه 23 جون ساعت 7:30 شام به وقت کابل آغاز می شود. در اعلامیه آمده است که رئیس یانما گزارش 3 ماهه خود را در مورد افغانستان به این نشست ارائه خواهد کرد. یانما در گزارش 3 ماهه اول سال روان میلادی خود گفته بود که طالبان حاکم در افغانستان را تشویق می کند تا به بهبود وضعیت حقوق بشر توجه بیشتر داشته باشند. یانما در این گزارش در مورد اجرای مجازات علنی در مازرام از سوی طالبان ابراز نگرانی کرده و گفته است که چنین مجازات ها نقض حقوق بشر است. بر اساس اعلامیه شورای امنیت سازمان ملل متحد، خانم اوتونبایو در مورد مراحل بعدی روند دوحه نیز در این نشست معلومات خواهد داد. پروسه دوحه در ماه می سال 2023 به عنوان یک نقشه رای سیاسی برای تعامل موثرتر و منسجم بین المللی با طالبان راه اندازی شد. تا حال 3 نشستی این پروسه برگزار شده است. با تاریخ 25 می سال جاری میلادی شماره از منابع طالبان به رادیو آزادی گفتند که آمادگی ها برای برگزاری 4 نشست روند دوحه جریان دارد. این منابع طالبان گفتند که هرچند هنوز تاریخ دقیق این نشست مشخص نیست، اما طرف مقابل تقاضای آجندا را برای اطمینان از شرکتشان از آنان کرده است. انتظار می رود در نشست شورای امنیت به روز دوشنبه روی وضعیت سیاسی و بشری، چالش های اجتماعی و اقتصادی افغانستان گفتگو شود. بر اساس معلومات جویس مسویا، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور کمک های بشری و سیما باهوس رئیس اجرایی زنان سازمان ملل متحد نیز در این نشست سخنرانی خواهد کرد. گفته می شود که شرکت کنندگان بحث هایشان را به صورت مشخص روی تاثیرات محدودیت ها و سیاست های تبعیض‌آمیز طالبان بر زنان و دختران متمرکز خواهند کرد. هرچند شماری از افغان ها با ویژه زنان می گویند که چنین نشست های در گذشته نتیجه مثبت در پی نداشته است، اما آنان می گویند امیدوارند که در این نشست شورای امنیت در رابطه با افغانستان تصمیم های عملی گرفته شود. فریده رافی صوفی‌زاده، بانوی افغان و رادیو آزادی گفت:
بیش از 3 سال است که زنان و دختران افغانستان از ابتدایی ترین حقوق انسانیشان از جمله حق آموزش، حق کار و مشارکت در زندگی عمومی به طور کامل محروم شدند. ما تاکید میکنیم که این نشست نباید در حد گفتگوهای نمادین باقی بماند، بلکه باید با اقدام واقعی مستمر و مبتنی بر مسئولیت پذیری منجر شود. آینده میلیون ها انسان به ویژه نیمی از جمعیت کشور که زنان هستند در گرو تصمیمات امروزی نشست جامعه جهانی است.
طالبان پس از تسلط مجددشان بر افغانستان محدودیت‌های گسترده‌ای را به ویژه در بخش آموزش و کار زنان در این کشور وضع کردند. هرچند حکومت طالبان گفته است که حقوق زنان را به اساس شریعت تأمین کردند، اما آموزش آنان را از صنف ششم به بالا و پوهنتون‌ها ممنوع کردند و همچنین مانع کار آنان در نهادهای دولتی و غیر دولتی شدند. بشیر باشنده ننگرهار امیدوار است که در نشست شورای امنیت بر تداوم کمک‌های بشری به افغان‌ها تاکید شود.
ما به کمک نیاز داریم. بیکاری و فقر بسیار افزایش یافته است. خدا کند که نتیجه این نشست خوب باشد و منجر به ایجاد زمینه‌های کار در افغانستان و ارائه کمک به افغان‌ها شود.
این نشست شورای امنیت در حال برگزار می‌شود که انتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در گزارش 3 ماهه خود با تاریخ 18 جون از افزایش حوادث امنیتی در افغانستان و شورای امنیت خبر داد. در این گزارش آمده بود که در 3 مای گذشته یعنی از اول فوریه تا 3 اپریل 2299 رویداد امنیتی در افغانستان ثبت شده که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته 3% افزایش را نشان می‌دهد. با این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این گزارش را نادرست خوانده و گفته است که در این گزارش سازمان ملل تلاش شده تا نگرانی‌ها نسبت به وضعیت کنونی در افغانستان به وجود آید. او با نشر بیانیه در صفحه ایکس خود گفته است که سازمان ملل حوادث جنایی در افغانستان را به عنوان حوادث امنیتی تعبیر کرده است، هرچند با گفته او چون این حوادث جنایی در سایر کشورها بیش از افغانستان اتفاق می‌افتد. با این حال در گزارش گوترش به بیش از 50 حمله جبهات ضد طالبان در این مدت اشاره شده و همچنین آمده است که شاخه ولایت خراسان گروه داعش نیز حملات را انجام داده است.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. برخی از خانواده های زندانیان در افغانستان ادعا می کنند که حکومت طالبان حق دسترسی به وکیل مدافع و ارائه درخواست استیناف را از متهمان سلب کرده است. آنان می گویند با آنکه بیشتر بازداشت شدگان غیر نظامی هستند، پرونده هایشان در محاکم نظامی بررسی و بدون طی مراحل قانونی به آنان حکم صادر شده است. این خانواده ها در گفتگو با رادیو آزادی همچنان ادعا کردند که بستگانشان در دوران بازداشت مورد شکنجه قرار گرفتند. ریاست عمومی استخبارات حکومت طالبان در پاسخ به رادیو آزادی ادعای شکنجه را رد کرده و گفته که با زندانیان برخورد مسئولانه، شرعی و قانونی صورت می‌گیرد. حقوقدانان می‌گویند مطابق اصول باید به هر متهم از زمان بازداشت تا صدور حکم حق دفاع و دسترسی به وکیل مدافع داده شود و همچنان حق استیناف خواهی برای آنان محفوظ است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
مثلا شکل جوده پر نیم بندیسته بعد استخبارات یوازی نظامی محکمه دزید.
یکی از باشندگان ولایت کندهار است که میگوید برادر 32 سالش، پدر 5 کودک، 6 ماه پیش از سوی طالبان بازداشت شده است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که برادرش غیر نظامی بود، اما به اتهام همکاری با جبهه مقاومت بدون ارائه هیچ گونه سند از سوی یک محکمه نظامی به 3 سال زندان محکوم شده است.
تنها یک محکمه نظامی برایشان وجود دارد که به اساس فرمان امیرالمومنین حکم صادر می کند. نه اجازه گرفتن وکیل مدافع داریم، نه محاکم استیناف، مرافع یا تمیز. خواست ما این است که این ظلم ها پایان یابد.
باشنده دیگر از ولایت هرات نیز با حفظ هویتش گفت که برادر 42 سالش و پسر کاکای 45 سالش نزدیک به 7 ماه قبل بدون طی مراحل قانونی به 3 و 4 سال زندان محکوم شدند و مورد شکنجه قرار گرفتند.
وکیل بگیریم آلا کم دوسری از اینام به محکمه نظامی هست. 33 شو به استخبارات بودم، بعد از انتقال دادم به محبس. باز فیلان هم تقریباً هفت نومشه محباس هم که چیزی هم باز هم به گردن نگریدن. خدا میکنم به خود کارگری کنه و دیگه باز خلاف نمیکنه و نکردن. این ها که باز به چکاکم هم هم افرما خود بیگونه یا بیگونه خوازات میشه دیگه به دولت. اطلاعی که موجود فیصله میشه رزی صرف فیصله میکنن و نیوه ما داخل نمیذارم. همین برادر ما به اینا بگفته بیدن که ما بیگونه هم کسی گفت اینا رو گوش نکرد.
این گونه ادعاها تنها محدود به ولایات نیست، بلکه در کابل نیز مطرح شدند. یکی از افسران پیشین حکومت جمهوری پیشین که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که به دلیل باور به عفو عمومی طالبان در کشور ماند و مصروف کار آزاد بود، اما به اتهام عضویت در ساختار پیشین از سوی استخبارات طالبان بازداشت شد. او مدعی است که در ریاست چل طالبان بیش از یک ماه تحت شکنجه قرار گرفت و سپس آزاد شد.
بدون از این که تحقیق در ابتدا صورت بگیره، بدون از این که جرم ما ثابت شود، فقط شکنجه شروع شد. نوع شکنجه هم قسمی بود که به یک پای آویزان کردن، غذا ندادن و از تمام حق و حقوق به یک زندانی که هیچ جرم مشخصی نداره، هیچ ثابت نبود.
پیش از این برخی نهادهای بین المللی نیز درباره بازداشت، شکنجه، ناپدیدسازی و حتی قتل نیروهای حکومت پیشین توسط طالبان گزارش‌هایی را منتشر کردند، اما طالبان همواره این گزارش‌ها را رد کرده و گفتند که به فرمان عفو عمومی رهبر خود متعهدند. بانک خانواده‌های زندانیان مدعیند که حکومت طالبان از داشتن حق وکیل مدافع و استینافخواهی به متهمان جلوگیری می‌کند، اما وزارت عدلیه و امور داخلی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش در این باره پاسخ مشخصی به رادیو آزادی ارائه نکردند. اما ریاست عمومی استخبارات طالبان ادعای شکنجه زندانیان را رد کرده است. خلیل همراه سخنگوی این ریاست در پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفته است هر ادعایی که در آن گفته شود زندانیان از طریق شکنجه مجبور به اعتراف می شوند به شدت رد می کنند و استخبارات آنان به اصول تعامل مسئولانه شرعی و قانونی متعهد است. با این حال این گونه ادعاها بیشتر نیز از سوی زندانیان و نهادهایی از جمله دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما و سازمانهای حقوق بشری در گزارش‌های مختلف مطرح شدند. میر عبدالواحد سادات رئیس اتحادیه حقوقدانان افغان در تبعید در گفتگو با رادیو آزادی گفت
کسی که مورد اتهام قرار میگیرد جرم باید ابلاغ شود و در عین حال مطابق قانون اجرات جزایی افغانستان صلاحیت پلیس، صلاحیت استخبارات، صلاحیت سارنوالی و محاکم تثبیت است، مسجل شده. مثلا تا به 79 ساعت بیشتر پلیس صلاحیت نداره که شخص نگهداری بکنه.
آقای سادات افزود که نپذیرفتن و اجرایی نکردن قانون جزا و قانون اساسی افغانستان از سوی طالبان زمینه را برای برخوردهای سلیقه‌ای و نقض حقوق زندانیان فراهم کرده است. گفتنی است که حکومت طالبان همچنان انجمن مستقل وکلای مدافعی را لغو کرده و در کنار برکناری بسیاری از سارنوالان و قضات نظام پیشین اداره لوی سارنوالی را به اداره نظارت و تعقیب فرمانهای رهبرشان تغییر داده است. هرچند آمار دقیق زندانیان در زندانهای طالبان روشن نیست، اما بر اساس برخی گزارش ها هزاران نفر از جمله زنان در زندانهای طالبان در ولایتهای مختلف به سر میبرند. پیش از این برخی رسانه های داخلی شمار زندانیان را حدود 16,000 نفر اعلام کردند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
همی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. همچنان به صفحه وبسایت ما هم می توانید سر بزنید و رادیو آزادی را از طریق وبسایت ما هم بشنوید. www.azadiradio.com و در ادامه
بیشتر از خبر.
شماری از بیوه‌زنان در افغانستان با ابراز نگرانی از وضعیت زندگیشان میگویند که در شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی به سر میبرند. به گفته این زنان نبود فرصت‌های کاری، فشارهای اقتصادی و خلای حاکمیت اجتماعی زندگی آنان را به بحران کشانیده است. آگاهان امور اجتماعی وضعیت زنان بیوه در افغانستان را یک بحران عمیق انسانی توصیف کرده و میگویند که این چالش ریشه در دهها جنگ، ساختارهای سنتی جامعه و نبود حمایت‌های مؤثر دارد. امروز 23 جون روز جهانی زنان بیوه است. بیاین که جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم بشنویم.
وضعیت ما به اندازه خراب است که دیگه
هیچ. زهرا یکی از زنان بیوه ساکن شهر کابل میگوید که پس از سقوط نظام جمهوری و بازگشت طالبان به قدرت زندگیش دچار بحران شده است. او در گفتگو با رادیو آزادی روز دوشنبه 23 جون به مناسبت روز جهانی زنان بیوه گفت که چند سال پیش همسرش را در یک حمله انتحاری در چهارراهی زنبق شهر کابل از دست داده است. زهرا که پیشتر در وزارت دفاع حکومت پیشین مشغول کار بود، با روی کار آمدن طالبان وظیفه‌اش را از دست داده و اکنون بیکار است. او میگوید که با دو دختر خود در یک خانه کرایه زندگی میکند و در حالی که هیچ منبعی درآمد ندارد، با چالش های شدید اقتصادی و دشواری های روزمره دست و پنجه نرم میکند.
شوهرم در این تاریخ هیچ شده، بیکار هستم، کدام نانوارم ندارم، بسیار به مشکلات زیاد زندگی خود بسر میبرم. از فقط دست کالای جان در فروش مونده، دیگه به خانه هیچ چیزی به فروش نموندیم. از ظرف و فرش و هر چی گرفتن روختیم دیگه. حالا منی من صاحب خانه محمد که خانه رو داده نمیتونه خانه رو تخلیه، حیران ماندیم چی کنم.
نسرین یکی دیگر از زنان بیوه در کابل میگوید 3 سال پیش از وزارت کار و امور اجتماعی برکنار شده و از آن زمان تا کنون با دشواری های فراوان زندگی میکند. او که اکنون سرپرستی یک خانواده 7 نفری را به عهده دارد، میگوید پس از تنقیص وظیفه نه تنها فرصت شغلی جدیدی نیافته، بلکه تامین نیازهای ابتدایی خانوادهش نیز به یک چالش تبدیل شده است.
نانوار خودم هستم، بچه ها بیکار هستم دیگه، در ایران هستم، زندگی زیاد شخصی روز ساعت 1-900 کار میکنم، مشکلاتم بی حد زیاد است، ایخی دیگه هیچ گفتن نمیتونم، بسیار یک شرایط خراب سرم آمده، ایران ماندیم که چی کنم لالا.
در این حال شمار از فعالان حقوق زن نیز وضعیت زنان افغان به ویژه زنان بیوه را بحرانی خوانده و تاکید میکنند که این زنان باید مورد حمایت جدی قرار بگیرند. رقیه سایی یکی از این فعالان به رادیو آزادی گفت:
زنان بیوه که خود سرپرست و نانآور فامیل شان هستند، ولی متاسفانه با بدترین وضعیت دست و پنجه نرم میکنن و از تمام حقوق انسانیشان محروم هستند. اول در افغانستان زمینه کار مساعد نیست و بعد هم اجازه کار ندارن، پس بدترین وضعیت و وحشتناکترین وضعیت فقط شب و روزشان میگذرانن.
23 جون برابر با روز جهانی زنان بیوه است. سازمان ملل متحد به این مناسبت در وبسایت خود نوشته است که برای بسیاری از زنان از دست دادن شریک زندگی تنها آغاز مسیر دشوار برای به دست آوردن حقوق ابتدایی و حفظ کرامت انسانیشان است. در ادامه آمده که با وجود این که بیش از 258 میلیون بیوه در سراسر جهان وجود دارد، این زنان اغلبا در جوامع نادیده گرفته شدند و از حمایت لازم برخوردار نبودند. سازمان ملل متحد همچنان گفته در حال حاضر در نتیجه جنگ ها، مهاجرت، ناپدید شدن مردان و بیماری کووید 19 ده ها از ارزان به تازگی بیوه شده یا همسرانشان مفقود شدند و به همین دلیل باید تجربه ها و نیازهای خاص بیوه ها و خواستهای آنان در اولویت قرار گیرد. برخی از آگاهان امور اجتماعی برای حل مشکلات زنان بیوه در افغانستان بر ایجاد فرصت‌های شغلی و توانمندسازی آنان تاکید می‌کنند. عبدالرازق عدیل یکی از این آگاهان در مورد به رادیو آزادی گفت:
وضعیت زنان بیوه در افغانستان متاسفانه یک بحران انسانی عمیق است که ریشه در دهه‌ها جنگ، ساختارهای سنتی و نبود حمایت دولتی دارد. برای حل این مشکل تمرکز بر توانمندسازی اقتصادی از طریق آموزش حرفه‌ای و ایجاد فرصت‌های شغلی در کنار حمایت‌های حقوقی و اجتماعی کلید اصلی برای کمک به این زنان بیوه است.
بر اساس معلومات 2 سال قبل وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان، 80,000 زن بیوه و 350,000 یتیم در افغانستان ثبت شده که به گفته مسئولان این وزارت تلاش می شود تا با توزیع کمک های نقدی شرایط زندگی مطلوب برای آنان فراهم شود. اما برخی نهادها پیش از این گفته که تعداد زنان بیوه در افغانستان بیشتر از آمار رسمی ارائه شده است. روز جهانی زنان بیوه در حال فرا رسیده که بسیاری از زنان بیوه و بی سرپرست در افغانستان که در اداره های مختلف دولتی و مؤسسات بین المللی وظیفه داشتند، پس از حاکمیت دوباره حکومت طالبان به دلیل وضع محدودیت ها بر کار زنان از وظایفشان برکنار شده و با مشکلات شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند.
ساعت درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سر مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به تقسیم حجره صحبت کردیم، گفتیم که تقسیم حجره یک عمل مهم بیولوژیکی میباشه که با واسطه از تقسیم حجره مادری به حجرات جدید تقسیم میشه و حجرات جدید جای حجرات قبلی را میگیره که عیناً خواص حجره قبلی را میداشته باشه، که بدن حیوانات فقاریه دو نوع حجره داره، حجرات جسمی و حجرات جنسی می باشه، که به صورت عموم تقسیم حجره به دو قسمت است، یا به دو قسمت است که یکی تقسیم مستقیم و دیگری هم تقسیم غیر مستقیم باشه. که تقسیم مستقیم را گفتیم که در تقسیم مستقیم اول حجره تبدیل میشه و در قسمت وسطی حجره فرورفتگی به وجود میاد که مواد هستوی به دو حصه تقسیم میشه، که بعد سایتوپلازم به دو حصه تقسیم میگرده. بعد از اون به تقسیم غیر مستقیم صحبت های داشتیم که ایده نوع تقسیم قبل از اینکه یک حجره به حجرات دیگر تقسیم شوه یک سلسله مراحل پیچیده را طی میکنه که تقسیم میتوسیس و تقسیم میتوسیس می باشه. خب شاگردان عزیز، دوران حجره هم صحبت های داشتیم که تقسیم حجرات یوکاریوت ها نسبت به پروکاریوت ها خیلی پیچیده می باشه، چون که در تقسیم حجروی یوکاریوت بعد از یک سلسله مرحله های پیچیده هسته و سایتوپلازم هر دو تقسیم میشه و دوران حجروی از ختم یک تقسیم شروع میشه تا تقسیم بعدی دوام پیدا میکنه، که این دوران 5 مرحله داشت. مرحله اولی رشد و نمو، مرحله دوم که بود مرحله ساختن یا ترکیب بود، مرحله سوم مرحله دوم نمو یا هم سیکند گروت بود، مرحله چهارم میتوسیس بود و مرحله پنجم سایتوکینسیس بود. که تنظیم دوران حجره این گونه بود که در دوران حجره یک وقت بسیار حساس موجود میباشه که او را به نام نقطه کنترل یا هم چک پوینت میگه، که نقطه در دوران حجره البته در گذشتن از یک نقطه به نقطه دیگر ایرا کنترل میکنه. بعد از راجع به عملی میتوسیس صحبت های داشتیم که در میتوسیس یا هم تقسیم غیر مستقیم حجروی هسته قبل از تقسیم یک سلسله مراحل پیچیده را طی میکنه که در هسته حجره مادری کروموزوم ها دوچند میشه و به دو سیستم مساوی تقسیم میشه، که عملی میتوسیس مراحل زل را داره که انترفیس، پروفیس، متافیس، انافیس و تلوفیس و در آخر از او سایتوکینسیس میباشه. که در مرحله انترفیس ما گفتیم که مرحله وسطی تقسیم حجره میباشه، که در این مرحله حجره به هدازمی میرسه و به خاطر تقسیم شدن آماده میشه، که بعد از اون در مرحله پروفیس که بود مرحله اول میتوسیس بود و حجره که حالت آرام داشته باشه تغییرات جدید داره و با وجود میاد که غلظه حجره زیاد میشه و کروموتین شکل ترهای دراز را به خود میگیره که به نام کروموزوم یاد میشه، و در این وقت در حجرات حیوانی و نباتات که ابتدایی هستند سنتروزوم معلوم میشه، که سنتروزوم به دو سنترول ها تقسیم میشه و با قطبهای حجره حرکت میکنه. که بعد از این مرحله میتافیز بود که در این مرحله کروموزوم ها شکل واضی را به خود میگیره و تار کروموزوم ها که در قسمت سنترومیر با یک نقطه دوگمانند تماس پیدا میکنه. بعد از راجع به نافیز صحبت کردیم که در مرحله در قسمت سنترومیر هر کروموزوم به دو بخش جدا میشه و توسط انقباض دوگ با قطبهای مخالف حرکت میکنه که کروموزوم شکل زاویه را میگیره و در قسمت امیر راست زاویه به طرف قطب حجره حرکت میکنه. بعد از اون راجع به تلفوت صحبت کردیم که یک مرحله تویل میباشه که کروموزوم ها در قطب در پهلوی سنترول خود جای میگیره، که ساختمان های استوانه از بین میره و غشای هسته ای و هسته چه به خاطر بار دوم به وجود میاد. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. تر میایم درس جدید امروز ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما سایتوکینسیس الا تفاوت ها می باشه، که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 67 الا 71 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، سایتوکینسیس چی می باشه؟ تقسیمات سایتوپلازم را سایتوکینسیس میگه، یعنی وقتی که در ختم تلوفیز دو هسته دختری به وجود میای، بعد از اون در بین از سایتوپلازم در بین میو سایتوپلازم فرورفتگی پیدا میشه، که این فرورفتگی به نام درس تقسیم یاد میشه، که فرورفتگی که زیاد شوه و حجره قبلی یعنی حجره مادری به دو حجره دختری تقسیم میشه، و زمانی که تقسیم تکمیل شد دو حجره جدید به وجود میای که عیناً مشابه حجره قبلی میباشه، یعنی مشابه حجره مادری شان میباشه، که بعد از هر حجره دختری به مرحله انترفیس داخل میشه و تا حد عادی بزرگ میشه. که نگفتن ما شاگردان عزیز که در ختم مرحله میتوسیس در حجرات حیوانی و نباتی در تقسیم مواد سایتوپلازمی تفاوت دیده میشه، چون که در حجره حیوانی در قسمت وسط سایتوپلازم فرورفتگی به وجود میاد، که این فرورفتگی تا وقت دوام پیدا میکنه که حجره به دو حصه تقسیم شه، ولی در حجره نباتی درهای استری که از قسمت مرکز آهسته آهسته به طرف سطح از بین رفته میره و با بعض از دیوار سلولوزی بود وجود میآید. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به میخانیکیت تقسیم حجره صحبت میکنیم که میخانیکیت تقسیم حجره چی میباشه. دو حالت داره، یکی حالت فیزیکی و دیگر هم حالت کیمیایی. که در حالت فیزیکی زمانی که یک حجره به حد نهایی خود میرسه، نموی از توقف پیدا میکنه یا هم شکل از تغییر میکنه و یا تقسیم میشه. در حالت کیمیایی باز مولکول های دی ان ای زیاد میشه و هورمون مشخص سبب تقسیم حجره میگرده. خب شاگردان عزیز، با میخانیکیت تقسیم حجره آشنا شدیم، حال میایم با اهمیت میتوسیس آشنا بشیم که میتوسیس در زندگی ما چه اهمیتی داره. خب شاگردان عزیز، نموی موجودات زنده، التیام زخم ها با وجود آوردن حجرات جدید، برابری امی کروموزوم ها در حجرات جدید و همچنان انتقال خواص ارثی از والدین به اولاد، یعنی از حجره اولی به حجرات جدید و غیره، تمامشان شامل اهمیت میتوسیس میباشند. خب با اهمیت میتوسیس آشنا شدیم، حال میایم با میوسیس آشنا میشیم که میوسیس چی میشه. خب شاگردان عزیز، میوسیس به معنای کم یا کمی میباشه که از زیر ما گفته میتونیم که یه عملیه تنقیص یا کمی کروموزوم ها نیز میگه که میوسیس تقسیم تولید حجرات جنسی میباشه که این نوع تقسیم در موجودات زنده که به صورت زوجی تولید مثل میکنه با وجود میاد که در حیوانات یه عملیه در اعضای جنسی هم در گونات ها صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، با واسطه یه عملیه حجرات جنسی هم گمیت ها با وجود میاد که در نباتات سپورها تولید میگرده و در دوران عملی میتوسیس از یک حجره مادری 4 حجره دختری به وجود میاد. در عملی میتوسیس از یک حجره مادری 2 حجره دختری به وجود میاد، ولی در عملی میتوسیس باز از یک حجره مادری 4 حجره دختری به وجود میاد که حجراتی که نو تولید شده باشه با مقایسه حجرات مادری نصف تعداد کروموزوم ها هم داره میباشه که دی تقسیم در حجرات تولید شده، یعنی ان تعداد کروموزوم میباشه که بعد از یک جا شدن گمیت های مذکر و مونث در زایگوت تعداد کروموزوم ها دو برابر میشه که دوباره به 2N میرسه که عملی میسوس یکی بعد از دیگری در دو مرحله تکمیل میشه که عبارت از میسوس اولی و همچنان میسوس دومی میباشه که میاییم با هر کدام از این آشنا میشه. خب میسوس اولی چی میباشه؟ این تقسیم مرحله های زلیه میداشته باشه که پروفیز میباشه. مرحله اول مرحله پروفیز میباشه که این مرحله با 5 مرحله دیگر تقسیم میشه که در این مرحله کروموزوم ها با یک دیگر حلقه یا هم کولینگ میشده باشه که کروموزوم های مشابه یا هم هومولوگ با هم جوره میشه و بعد از اینکه در کروموزوم های هومولوگ گذاشتن بالا یک دیگر، یعنی کروسینگ اوور به وجود میآید، یعنی کروماتید ها بعضی قسمت های خود را با یک دیگر تبادله میکنه. بعد از این مرحله مرحله میتافیز میباشه که در این مرحله غشای هستوی از بین میره و ترهای به نام دوک هم اسپیندل فایبر به وجود میآید که جوره های کروموزوم ها به طرف قسمت استوایی کج میشه و در قسمت سنترومیر با ترهای باریک یا هم اسپیندل میچسبه. بعد از این مرحله مرحله انافیز می باشه که در این مرحله تارهای اسپندل باریک می باشه و کروموزوم های جوره جدا میشه و از استوا به قطبین حرکت میکنه. خب بعد از مرحله انافیز مرحله تلوفیز می باشه که در این مرحله کروموزوم ها به قطبین میرسه و شکل جان را به خود میگیره و غشای هستوی او را احاطه میکنه. هستچه به خاطر بار دوم نمایان میشه و استر و اسپندل از بین میره و هسته های دو حجره دختری به وجود میآید. خب شاگردان عزیز، در غشای حجروی فرو رفتگی هم گروف پیدا میشه و هسته هسته زیاد میشه که هسته حجره با دو هسته جدید تقسیم میشه و هسته های امی که می گفتم با دو هسته تقسیم میشه یا هسته های حقیقی نمیشه و به دنبال از این عملی میتوسیس یا هم عملی میتوسیس دوم آغاز میشه. خب شاگردان عزیز، میاییم بعدن با راجع میوسیس دومی صحبت های می داشته باشیم که میوسیس دومی یا هم سکن میوسیس چی می باشه. خب شاگردان عزیز، میوسیس دومی عینن مانند می عملیه میتوسیس صورت میگیره که قبلا ما مطالعه کردیم، ولی در ختم از این مرحله 4 هسته ان کروموزومی به وجود میاد که کروموزوم های حجرات جدید از لحاظ تعداد و اندازه نصف حجرات مادری می باشن. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به اهمیت عملی میوسیس میپردازیم که اهمیت عملی میوسیس در چی می باشه. خب شاگردان عزیز، عملی میوسیس یک عملی مشخص تقسیم تنقیسی میباشه که در این عملیه گمیت ها تولید میشه و بعضی از مشخصات از این عملیه میباشه که تعداد کروموزوم ها نسبت به اصل تعداد کمی باشه، یعنی حالت دیپلوید میباشه که در حجره به حالت هیپلوید تبدیل میشه و زمانی که گمیت های جنس مذکر و مونث با هم یکجا میشه، در نتیجه از القاء کروموزوم ها حالت اولی و ثابت را اختیار میکنه که در ازی که تمام امکانات یکجا شدن و جدا شدن یا هم سگریگیشن در حجرات جنسی صورت میگیره. از سبب در بین از و تبدیلی مواد و همچنان مخلوط شدن خواص ارثی هم به وجود میآید که موجودات زنده هر نوع از او با تعداد معین کروموزوم ها داره که نصف از او از پدر و نصف از او از مادر میباشه که هر یک از والدین نصف کروموزوم ها را داره. مثلا انسان 46 عدد کروموزوم را داره که 23 عدد از او کروموزوم پدری میباشه و 23 عدد از او کروموزوم مادری میباشه که یک گمیت انسان اگر از مادر باشه یا پدر 23 عدد، یعنی هیپلوید ان کروموزوم ها را داره، یا تعداد مساوی کروموزوم ها که از از کروموزوم های جوره با وجود می آید. دیپلوئید یا همدوین می باشه که یک سیتی از او از پدر و سیتی دیگر از او از مادر می باشه. خب شاگردان عزیز، با اهمیت عملی میوسیس آشنا شدیم. حال می آییم با تفاوت ها آشنا میشیم که در میوسیس و میتوسیس چی فرق های همچی تفاوت های وجود دارم. در میوسیس و میتوسیس دو فرق مهم موجود است. اولی که در میوسیس کروموزوم ها دو چند کروماتید ها نمایان نمیشه، یعنی بلکه یه عمل بدن واقع میشه. بعد از دومی که سنترومیر ها در نیمه اول میوسیس تقسیم نمیشه، از این سبب کروموزوم ها از دو این به یک این کاهش می پیدا میکنه و عوض از دو چند شدن هر کروموزوم ها با هم یک جا و پهلو به پهلو واقع میشن. خب شاگردان عزیز، ای بود جلسه امروزی. ما میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که ما امروز راجع به چه چیزهایی صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز فصل ششم را به اتمام رساندیم و موضوع درس امروزی ما سایتوکینسیس الی تفاوت ها بود. که ما گفتیم سایتوکینسیس تقسیم سایتوپلازم می باشه که زمانی که در ختم تلفیز دو هسته دختری به وجود میای، بعد از او در بین سایتوپلازم فرو رفتگی پیدا میشه که فرو رفتگی به نام درز تقسیم یاد میشه، که فرو رفتگی زیاد میشه و حجره قبلی به دو حجره دختری تقسیم میشه. بعد از راجع به میخانیقیت تقسیم حجره صحبت کردیم که دو حالت داشت، حالت فیزیکی و حالت کیمیایی، که زمانی که یک حجره به حد نهایی خود میرسه نموی از او توقف پیدا میکنه و شکل از او تغییر پیدا میکنه و تقسیم میشه. و بعد از حالت کیمیایی بود که مولکول های دی ان ای زیاد میشه و هورمون مشخص سبب تقسیم حجره میشه. بعد از راجع به اهمیت میتوسیس صحبت های داشتیم که نموی موجودات زنده، التیام زخم، به وجود آوردن حجرات جدید و تمام از یه برابری کروموزوم ها تمام از امی اهمیت میتوسیس می باشه. بعد از راجع به میوسیس صحبت کردیم که میوسیس به معنای کم یا کمی می باشه، که یه عملیه را به نام عملیه ترقیص یا کمی کروموزوم ها هم میگه، که میوسیس تقسیم تولید حجرات جنسی می باشه که در حیوانات یه عملیه در اعضای جنسی هم دگونات ها صورت میگیره و با واسطه هم یه عملیه حجرات جنسی یا هم گمیت ها به وجود میاد که در نباتات سپور ها را تولید میکنه. بعد از او گفتیم که میوسیس که است تحت دو عملیه یا هم دو مرحله صورت میگیره، که یکی میوسیس اولی بود و یکی هم میوسیس دومی بود، که در میوسیس اولی پروفیز، متافیز، آنافیز و تلفیز بود، که در مرحله پروفیز ای به پنج مرحله دیگر تقسیم میشه، که در این مرحله کروموزوم ها با یک دیگر حلقه میشه و کروموزوم ها مشابه با هم جورا میشه، که بعد از این در هر کروموزوم های هومولوگ گذاشته یا هم بالا یک دیگر یا هم کروسینگ اوور به وجود میآید، که بعد از این مرحله مرحله میتوفیز بود، که در این مرحله غشای هستوی از بین میره و تارهای به نام دوک به وجود میآید. بعد از این مرحله مرحله آنافیز بود، که در این مرحله تارهای اسپندل باریک میشه و کروموزوم های جورا جدا میشه و از استوا به قطبین میرسن. بعد از او مرحله تلفیز بود، که در این مرحله کروموزوم ها به قطبین میرسه و شکل جال را به خود میگیره و غشای هستوی از او را احاطه میکنه، که هستچه برای بار دوم نمایان میشه و استر و اسپندل از بین میره و هسته های دو حجره دختری به وجود میاد. بعد از این میوسیس دومی بود، که میوسیس دومی عینن مانند عملیه میوسیس صورت میگیره، که در ختم این مرحله چهار هسته این کروموزومی به وجود میاد، که کروموزوم های حجرات جدید از لحاظ تعداد و اندازه نصف حجرات مادری میباشن. بعد هم راجع به اهمیت عملی میوسیس پرداختیم، که بعضی مشخصات عملیه هست که تعداد کروموزوم ها نسبت به اصل تعداد کمی باشه، که یعنی حالت دیپلوئید در حجره به حالت هیپلوئید تبدیل میشه، از اینکه تمام امکانات یکجا شدن و همچنان جدا شدن در حجرات جنسی صورت میگیره، از این سبب در بین ازوا تبدیلی مواد و همچنان مخلوط شدن خواص ارثی هم به وجود میآید. و هر یک از والدین که از کروموزوم ها را داره، که یک گمیت انسان اگر از مادر باشه یا پدر 23 عدد یعنی هیپلوئید این کروموزوم ها را داره، که با یک جا شدن همین دو گمیت ها انسان میتونه که کروموزوم های پوره یا هم 46 عدد کروموزوم ها را داشته باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به تفاوت ها صحبت کردیم که در میوسیس و میتوسیس دو فرق مهم وجود داشت، که یکی بود که در میوسیس کروموزوم ها دو چند کروماتید ها نمایان نمیشه، و دوم فرق قشانی بود که سنترومیر ها در نیمه اول میوسیس تقسیم نمیشه. خب شاگردان عزیز، بود جلسه امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفید تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به تصفیه خون و مدافع بدن الی وظایف گرده ها صحبت های داشتیم. ما گفتیم که دور ساختن یا خارج کردن مواد اضافی و بیکار از بدن به نام اطراحیه میشه. بعد از راجعه به اعضای سیستم اطراحیه صحبت کردیم که در سیستم اطراحیه انسان گرده ها، حالبین، مثانه و حالب شامل هستند. بعد راجعه به گرده صحبت های داشتیم که هر انسان دارای دو گرده میباشه که گرده شکل لوبیا مانند داره و رنگ سرخ کم رنگ داره که گرده ها در زیر میده در قسمت شکم به دو طرف ستون فقرات موقع داره که در قسمت فرو رفتگی یا مقر میده مقر گرده به نام هایلوس یاد میشه. بعد از راجع به صحبت کردیم که ساختمان نفرون چگونه است که فلتر عبارت از آلی است که ناپاکی و کثافت را از یک ماده دور میسازه که در وجود شما هر گرده دارای فلترهای خرد و باریک میباشه که به نام نفرون یاد میشه که نفرون عبارت از واحد ساختمانی و وظیفه گرده است که تعداد از او در هر گرده به 1,000,000 میرسه. بعد از راجع به ساختمان نفرون صحبت کردیم که تیوب های نفرون سه قسمت داره، تیوب پراکسیمال، لوپوفینال و دستال تیوب. بعد از راجع به وظایف نفرون صحبت کردیم که تصفیه خون و تنظیم تعادل بدن بود. بعد از او هم راجع به تولید یوریا و تولید ادرار صحبت کردیم که ادرار از آب، یوریا و نمک های مختلف ساخته شده که در تولید ادرار دو مرحله شامل است، یکی فیلتر کردن و دیگر هم جذب دوباره. بعد از راجع به وظایف گرده ها صحبت کردیم که گرده ها مواد زهری و مواد اضافی و بیکاری دیگری را از بدن اطراح میکنه و هر وقت غلظت گلوکوز در خون از صدمه ایجاد شوه مقدار اضافی از توسط گرده ها اطراح میشه و همچنان فشار اسموتیک مایع بدن را به صدمه از اون نگه میداره. و همچنان راجع به ایم صحبت کردیم که غلظت نمک ها در خون کنترل میکنه امین گرده ها که اگر غلظت نمک ها در خون زیاد شوه فشار اسموتیک زیاد میشه و گرده ها نمک زیاد را اطراح میکنه. بعد از وظیفه دیگه ایش هم پیچ خون را ثابت نگه میداره. خب شاگردان عزیز بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما مدافع بدن الی سیستم لیمفاتیک میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 76 الی 82 میباشه. خب میایم درس امروزی ما را با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، مدافع بدن چی میشه؟ در محیط ما تعداد زیادی از میکروب های تولید کننده امراض مثلا باکتریا، ویروس و فنجی و غیرش وجود داره که این میکروب ها به طریقه های مختلف به بدن ما را پیدا میکنن که در اونجا باز تکثر میکنن و سبب امراض مختلف میشه. مگر بدن انسان در حالت طبیعی توان ازیره داره که در مقابل از او دفاع و مجادله کنه و او را از بین ببره یا او را از بین میبره یا هم تاثیرات از او را کاهش میده که این قدرت دفاعی به بدن کسب به نام ایمیونیتی یاد میشه که بدن ما به دو قسم دفاع داره که یکی دفاع غیر اختصاصی و دیگر هم دفاع اختصاصی میباشه که میکروب های تولید کننده امراض و سایر عوامل بیگانه را از بین میبره و به این ترتیب از بروز بیماری ها جلوگیری میکنه. خب شاگردان عزیز، میایم در قدم اول راجع به دفاع غیر اختصاصی صحبت همین داشته باشیم که دفاع غیر اختصاصی چی است. خب دفاع غیر اختصاصی اولین خط دفاعی در برابر هجوم میکروب ها به بدن است که این مکانیزم دفاعی در مقابل اکثر میکروب های مختلف یک قسم عمل میکنه و نمیتونه میکروب ها را از یکدیگر جدا و اون را آشناسایی کنه که از این لحاظ دفاع غیر اختصاصی به این نام نامیده میشه. خب اولین خط دفاع غیر اختصاصی جلد و غشای مخاطی میشه. خب میایم جلد و غشای مخاطی را بهانش میگیریم. خب لایه های شاخی سطح پوست مانع ورود بسیاری از میکروب ها به داخل بدن میشه که بر علاوه چربی پوست و عرق سطح جلد را اسیدی و از اسیدی میسازه و از رشد بسیاری از میکروب ها جلوگیری میکنه که چون که امی انزیمی که در عرق وجود داره سبب تخریب دیوار باکتری ها میشه و سطح داخلی لوله هضمی و همچنان مجرای تنفسی و مجرای ادرار را شاخی میکنه. ببخشین، یا لایه شاخی چون که نداره به می خاطر لایه های مخاطی یا را پوشانیده و مایع مخاطی که از این لایه ها افراز میشه با انزایمی که داره میکروب ها را به دام اندازه و مانع نفوس از به بخش های عمیق تر میشه که در مجرای تنفسی مایع مخاطی و میکروب هایی که دو به دام افتاده است با کمک مجرا های حجرات که است همین مجرا ها به سمت بالا یعنی به حلق رانده میشه که در این مرحله مایع مخاطی به صورت خلط به طور ارادی خارج میشه یا هم در اثر بالا به معده انتقال میشه که سپس میکروب های از در اثر شیره معده تخریب میشه و عوامل دیگر نیز وجود داره که میکروب ها را از بین میبره یا مانع نفوس از وام میشه که دو موجودیت انزیمی هم لیزوزوم در اشک و بزاق میبشه که دفع میکروب ها از راه ادرار و مدفوع و میکروب زدایی از طریق سلفا واسه از بین میرن که یا تمام شن از می عوامل از بین بردن میکروب ها میبشن. خب بعد از دو خط دوم دفاع غیر اختصاصی میبشه که هر وقت که میکروب های تولید کننده امراض از خط اول دفاعی بگذره و بعد از او چیکونه بدن به او مقابله میکنه. زمانی که می بدن تحت حمله میکروب ها قرار بگیره، 4 نوع دفاعی غیر اختصاصی صورت میگیره که دفاع اول دفاع عکس العمل یا هم جواب التهابی میشه که التهاب نوع جواب عکس العمل موضعی است که به دنبال خراج، بریدگی یا هر نوع آسیب دیگری بروز میکنه که این جواب از یک عده رودایت ها و واقعات تشکیل شده است که در مجموع باعث سرکوبی عفونت و همچنان تسریع بهبود میشه و همچنان شاگردان عزیز شما فرض کنین که سوزن در انگشت شما داخل شده و راه می دخول کاستا به وقتی که می سوزن داخل می دستان شما شوه می راه دخول را به میکروب ها هم مساعد می سازد که در این وقت حجرات آسیب دیده انگشت مواد کیمیایی را به شمول ماده به نام هستامین آزاد میکنه. این هستامین سبب کلان شدن رگ‌ها و همچنان افزایش جریان خون در محل آسیب دیده میشه که جریان خون زیاد میشه و حجرات سفید خون را خود را به محل زخم میرسانه و میتونه که میکروب ها را مورد حمله قرار بده و محل زخم آماس میکنه و سرخ معلوم میشه که امی مایع سفید رنگ یا ریم یا چرک همراه با بعض عفونت های که دارای حجرات سفید خون است، حجرات مرده و میکروب های مرده میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از او عکس العمل یا جواب حرارتی میباشه. زمانی که بدن در مقابل میکروب ها جنگ را آغاز میکنه، درجه حرارت بدن چند درجه از حد نرمال، یعنی که حد نرمال 37 سانتی درجه است، از حد نرمال یا بلندتر میشه که حرارت بلند را به نام تب مایع میکنیم که یک نشانه عام امراض میباشه و نشان دهنده عکس العمل بدن مقابل آلودگی یا هم میکروب میباشه که بسیاری از باکتری های تولید کننده امراض ذریع حرارت ناشی از تب نمیتونه که به خوبی رشد کنه. بعد از دو شاگردان عزیز، حجرات سفید خون میباشه که مهمترین حمله به میزد میکروب ها در خط دوم دفاع غیر اختصاصی بدن توسط سه نوع حجرات سفید خون به پیش برده میشه که نوتروفیل، ماکروفاژ ها و همچنان حجرات کشنده طبیعی میباشه که نوتروفیل که است یک عبارت از حجرات سفید خون است که میکروب ها را احاطه و تخریب میکنه و ماکروفاژ ها شاگردان عزیز عبارت از حجرات سفید هستند که میکروب ها را کشته و بلع میکنن و همچنان یا کس بدن از حجرات مرده پاک میکنه و اکثر ماکروفاژ ها از طریق جریان خون در لنف خون حرکت میکنن. بعد از حجرات کشنده طبیعی هم نیچرال کیلر سلز میباشه که یک حجره کشنده طبیعی عبارت از حجره بزرگ سفید خون میباشه که حجرات آلوده با میکروب ها را مورد حمله قرار میده و غشای حجروی را تخریب میکنه و بعد از او آب داخل حجره میکنه که بعد از او امی حجره میپنده و آماس میکنه که تاییدی که حجره بترکه و یکی از مدافعین خوب بدن در مقابل سرطان حجرات کشنده طبیعی میباشه که میتونه حجره سرطان را از بین ببره. نوع دیگر از پروتئین ها است که انواع پروتئین ها در دفاع غیر اختصاصی شرکت میکنه که بعضی از پروتئین ها را پروتئین های مکمل هم کامپلمنت سیستم هم میگه که چون که کار بعض از یک هست اجزای سیستم دفاعی را تکمیل میکنه و پروتئین های مکمل در برخورد با میکروب های فعال میشه که با کمک یکدیگر شکل حلقمانان را تشکیل میتن که این ساختار حلقمانان سوراخ های را در غشای میکروب ایجاد میکنه که باعث ترسب مواد داخل حجره به خارج میشه و سرانجام سبب مرگ حجره میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به سیستم لیمفاتیک صحبت های می داشته باشیم که سیستم لیمفاتیک عبارت از شبکه رگ هایی است که به اعضای کوچکی که به نام اقدات لیمفایی میشه ارتباط داشته و در از بین بردن زهریات و همچنان میکروب ها از خون کمک میکنه که این سیستم دو وظیفه می داره شاگردان عزیز که یکی از او برگردانیدن مایع بین النسجی به سیستم دوران خون میشه و دیگر از او مدافع بدن مقابل میکروب ها میشه که اعضای شامل سیستم عبارت از اقدات لیمفاوی، رگ های لیمفاوی و تیلی میشه که اقدات لیمفاوی شاگردان عزیز یک کتله کوچک نسج است که لنف را فلتر میکنه و لنف عبارت از مایع بیرنگ بین نسجی است که وقتی که مایع نسج داخل رگ‌های لنفایی میشه به نام لنفیت میشه که انساج لنفایی نیز در قسمت‌های مختلف بدن به شمول غده تیموس، تانسل، تیلی و مغز استخوان قرار داره. شاگردان عزیز که تانسل ها گروپ غیر معمول بزرگ اقدات لنفایی هستند که در عقب خلای دهن و همچنان عقب گلو موقع داره که تانسل های بینی و همچنان دهن ما را در مقابل باکتریا و دیگر مواد مضر محافظت میکنه که تیلی یا تحال شاگردان عزیز مواد بیگانه را کش میکنه و عکس العمل نشان میده و همچنان تیلی باکتری های تخریب شده را و همچنان حجرات مرده سرخ خون را فلتر میکنه و به حیث ذخیره خون عمل میکنه که تیلی برخلاف اقدات لنفاوی لنف را فلتر باز نمیکنه که سیستم لنفاوی به حیث عناصر کلیدی در سیستم معافیتی دفاعی بدن عمل میکنه و حجرات معافیتی در اقدات لنفاوی و اعضای لنفاوی که است بدن در مقابل باکتریا ویروس و دیگر میکروب ها حتی حجرات سرطانی هم کمک میکنه که عقدات لنفاوی در زیر بغل، گردن و بیخران موجود میباشه که زمانی که میکروب ها به خون حمله میکنه در امتداد رگ‌های لنفاوی و عقدات لنفاوی محصول میشه و توسط حجرات سفید خون یعنی ماکروفاژ ها از بین برده میشه و زمانی که بدن در مقابل عفونت جنگ یا هم دفاع کنه حجرات سفید خون به سرعت چند برابر میشه و عقدات لنفاوی آماس میکنه که از لحاظ زمانی که مریض میشین ما به دکتر مربوطه یا هم با مو دکتر که مراجعه میکنیم شاید عقده تماس شده باشه که در زیر بغل بیخران و گردن چک میکنه و یه به خاطر از چک میکنه، چون که عقده لنفاوی وظیفه فیلتر نمودن و مراقبت را دارن و دکتران از عقده لنفاوی در تشخیص و انتشار مرض سرطان استفاده میکنن، که وقتی که ما به می دکتر مربوطه ما مراجعه کنیم یا زیر بغل بیخران و همچنان گردن ما را چک میکنن که امیشه کردن میتونه در تشخیص و انتشار مرض سرطان استفاده شوه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی ما. میام یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب ما امروز راجع به مدافع بدن الا سیستم لنفاتیک صحبت های داشتیم، که مدافع بدن گفتیم میکروب ها از طریق های مختلف به بدن ما را پیدا میکنن که در اونجا تکثر میکنه و سبب امراض مختلف میشه، که در می حالت بدن انسان که در مقابل از دفاع و مجادله میکنه که او را از بین میبره، هم تاثیر از رکاش پیدا میکنه ایمی قدرت دفاعی بدن به نام ایمیونیتی سیستم یاد میشه، که بدون واسطه که دفاع اختصاصی و یکی دفاع غیر اختصاصی، که دفاع غیر اختصاصی اولین خط دفاعی در برابر هجوم میکروب ها به بدن انسان است، که این میکانیزم دفاعی شاگردان عزیز در مقابل اکثر میکروب های مختلف که یک قسم عمل میکنه و نمیتونه که میکروب ها را از یکدیگر جدا و روشناسی کنه، که اولین خط دفاع غیر اختصاصی جلد و غشای مخاطی میشه، که لایه های شاخی سطح پوست مانع ورود بسیاری از میکروب ها به داخل بدن میشه، که بر علاوه چربی پوست و عرق سطح جلد را اسیدی می‌سازد و از رشد بسیاری از میکروب ها جلوگیری میکنه. که خط دوم دفاع غیر اختصاصی که است 49 غیر دفاع غیر اختصاصی داشتیم، که عکس العمل یا جواب التهابی بود، عکس العمل یا جواب حرارتی بود، که وقتی که بدن ما در مقابل میکروب ها جنگ را آغاز میکنه، درجه حرارت بدن چند درجه از حد نرمال بلندتر میشه و نوع سیوم شجرات سفید خون بود، که مهمترین حمله بر ضد میکروب ها در خط دوم دفاع غیر اختصاصی بدن توسط سینه و حجرات سفید خون به پیش برده میشد، که نیتروفیل ها بود، ماکروفاژ ها بود و حجرات کشنده طبیعی بود. بعد از نوع چهارمش که بود خط دوم دفاع غیر اختصاصی، نوع چهارمش پروتین ها بود، که انواعی از پروتین که از شاگردان عزیز در دفاع غیر اختصاصی شرکت میکنه، که بعضی از پروتین ها که از شاگردان عزیز پروتین های مکمل گفته میشن، چون که بعضی از اجزای سیستم دفاعی را تکمیل میکنه. بعد از شاگردان عزیز ما راجع به سیستم لنفاتیک امروز ما صحبت های داشتیم، که عبارت از شبکه رگ هایی است که به اعضای کوچکی که به نام عقدات لنفاوی یاد میشه ارتباط داشته و در از بین بردن زهریات و همچنین میکروب ها از خون کمک میکنه، و این سیستم که از دو وظیفه داره، که یکی برگردانیدن مایع بین نسجی به سیستم دوران خون میباشه و دیگر از مدافع بدن مقابل میکروب ها میباشه، که اعضای شامل سیستم عبارت از عقدات لنفاوی، رگ های لنفاوی و تیلی میباشه. شاگردان عزیز، که ما بعدن گفتیم که سیستم لنفاوی به حیث عناصر کلیدی در سیستم معافیتی هم دفاع بدن عمل میکنه، و حجرات معافیتی که هسته شاگردان عزیز در عقدات لنفاوی و اعضای لنفاوی که هسته بدن را در مقابل باکتریا، ویروس و دیگر میکروب ها حتی حجرات سرطانی کمک میکنه، که عقدات لنفاوی در زیر بغل، گردن و بیخران موجود میباشه، و زمانی که میکروب ها به خون حمله میکنه در امتداد رگهای لنفاوی به عقدات لنفاوی محصول میشه و توسط حجرات سفید خون یعنی ماکروفاژ ها یا از بین برده میشه، که اگر ما وقت مریض باشیم و با دکتر مربوطه ما مراجعه کنیم، شاید امی دکتر که هسته زیر بغل بیخران و گردن ما را چک کنه، که چون که امی عقدات لنفاوی و ضعف فیلتر کردن و مراقبت را داره و دکتران از عقدات لنفاوی در تشخیص و انتشار مرض سرطان استفاده میکنن. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی ما. میایم در پایان جلسه امروزی برتان سه سوال کارخانگی میتم. خب سوال اول، مدافع بدن را تشریح نمایید. سوال دوم، دفاع غیر اختصاصی را تشریح نمایید. و سوال آخری، سیستم لنفاتیک را تشریح نمایید. خب شاگردان عزیزی بود پایان جلسه امروزیتان. امیدوارم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید:
دای تگردم ناز و عدای تگردم خاک بشه پای تگردم کاکا کاکا را می روی را گشتن آی تگردم کاکا کاکا را می روی را گشتن آی تگردم لیلی فدای تگردم سهرا